رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در موج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 22 ژانویه مرزا سلیم پورم مجری این نشر مجله صدای رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما خیرمانی بخوزاده. خیرمان؟
بله، سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. دادگاه دوشنبه یک شهروند تاجیکستان را با اتهام اجرای وظیفه امیر حزب التحریر در جمهوری برای 18 سال محکوم به زندان کرد. امان الله اشور منعقد راه پولکی دوشنبه چناق از وظیفه رئیس آژانس ضد انحصار سبکدوش شد. در یک تولدخانه روسیه طفلی به دنیا آمد که نزدیک 7.5 کیلو وزن دارد. تفصیل خبرها. روز جمعه در دادگاه شهری دوشنبه شهروند تاجیکستان یوسف جان حفیظوف محکوم به زندان شد که از جانب دادگاه به عنوان امیر سازمان ممنوع حزب التحریر در جمهوری عمل میکرده است. محبت شمسدین و دادرسی دادگاه پایتخت میگوید
حفیظوف یوسف جان از روی مجموعه جنایت ها به مهلت 18 سال جزای محروم ساختن از آزادی با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های وابسته به دین و حزب‌های سیاسی مشغول شدن به فعالیت حزب‌های سیاسی اتحادیه‌های جمعیتی و دینی به مهلت 4 سال با نگاه داشتن در کلونی‌های اصلاحی دارای نظام پرزور جزا تعیین نمود.
در حکم قاضی گفته شد که یوسف جان حفیظوف با امر امیری کل سازمان حزب التحریر شخصی با اسم عطا ابن عبدالرشدی در قلمرو تاجیکستان عمل کرده است، ولی نظر به شهادت نزدیکان حفیظوف او یک عضو به مقام این سازمان ممنوع بود. همراه با او روز جمعه 7 نفر دیگر ساکنان شهر و ناحیه های بابا جان غفاروف، خوجند، حصار، رودکی و مومین آباد از 6 تا 17 سال روانه زندان شدند. روز جمعه با قرار حکومت تاجیکستان امان الله اشور رئیس خدمات ضد انحصار با توضیح به کاری دیگر گذشتنش از مقام برکنار شد. مطبوعات مستقل حدس میزند که سبب واقعی از مقام دور شدن این شخص مهلت های مخالفت های سرسختانه او از پولکی شدن راه دوشنبه چناق از جمله هشدار او از پیامدهای نامطلوب جاری کنی تروفه های را از جانب شرکت اینویشن رود سولوشنز و مطبوعات و به مطبوعات کشاندن این بحث میباشد. در سوال آزادی اوید به اینکه آیا برکناری خود را با تنقیدهایش از پولکی شدنی را ارتباط می دهد یا نه، خود امان الله اشور چنین گفت:
میگذاریم خلاصه عقیده مردم باشد، عقیده کارشناسا باشد و از بیرون معلوم تر. من فقط در دایره قانون کار کردم، از قانون نبرآمدم.
با قرار حکومت همدم تقوی مرادوف رئیس بخش اصلاحات اقتصادی دفتر رئیس جمهوری رئیس نوی خدمات ضد انحصار تعیین شده است. نخست وزیر پیشین بریتانیا تونی بلر در برابر یک کمیسیون اویدی تصمیم های خود در آستانه شروع جنگ عراق در سال 2003 بیانات می دهد. این دویومین حضور بلر در مقابل چون یک کمیسیون است که در جریان آن بیانات او در زمان گذشته و روز جمعه مقایسه شهادت او از در زمان گذشته و امروز مقایسه شهادت او و سندهای دولتی آن زمان امضا شده، همچنین بیانات شاهدان و گفته های او مقایسه می شود. روز جمعه حکومت بلاروس یک نماینده معروف مخالفین و همسر ژورنالیست او را در کوشش سرنگون سازی حکومت الکساندر لوکاشنکا در جریان انتخابات سال گذشته عیبدار کرد. سوویتسکای بلاروس نشریه رسمی دفتر رئیس جمهوری با نشریه گزارش می گوید که اندری سانیکوف و همسر او از سرمایه گذارهای خارجی برای تشکیل سقوط رژیم لوکاشنکا 20 میلیون دلار مبلغ دریافت کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان میگوید که همه 5 میلیون امضای طرفداران برگزاری رفراندوم تمدید مهلت پرزیدنت نورسلطان نظربایف در دوام 3 ماه نزدیک نابود کرده می شود. بخش قزاقی رادیو آزادی میگوید که اعلامیه کمیسیون روز جمعه در تلویزیون دولتی پخش شد. در آن گفته می شود که وجود تنها پروتکل کمیسیون کافی است که صحت این مقدار امضاهای طرفداران ثابت شود. نمایندگان ایران و شش قدرت جهانی در استانبول ترکیه روز جمعه دوری نوی مذاکرات را برگزار کردند. سعید جلیلی رهبری هیئت ایران با مقامات بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگوها انجام داد. رهبری جلسه را رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون به عهده دارد. تلویزیون های دولتی روسیه خبری تولد یک طفل عظیم جثه را پخش کردند. در یک تولدگاه شهر خبرفسک مادر 33 ساله صاحب پسری شده است که وزنش 7.2 کیلوگرم و قدش 67 سانتی متر بوده است. این فرزند دویومی محاسب ویرا افچینیکوا میباشد که در صحبت با تلویزیون روسیه 24 گفته است که تا حال از دیدن این پهلوان پسرش به خود نیامده است. با تصمیم طبیبان فرزند دویومی این خانم با راه عملیات طبی به دنیا آمد.
خوب تشکر هم خیرمان و خبر خیلی جالب بود و ببینیم که این رستم داستان از خبر چگونه پهلوان از او خواهد به کمال رسید. همکار ما خیرمانی بخوازاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و حالا سرخط گزارش‌هایی که تا 25 دقیقه دیگر تقدیم خواهند شد. برکناری امان الله اشور، آخرین منتقد شرکت ایریس از کار رفت. حزب تحریر به امیرمان، 8 عضو این سازمان در دوشنبه محکوم به زندان شدند. کرزی در مسکو، دوباره رو به روسیه آوردنی کابل، پیشنهاد تنها دو دوره ریاست. در رهبری حزب نهضت اسلامی چی می گذرد؟ تحویل 2000 هکتار زمین به چین، افزایش حضور چین و چینایی ها در تاجیکستان و دولتمند کی بود؟ ترک یا تاجیک؟ اما میگویند مهمتر کارنمایی های اوست که فراموش شده است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. با قرار حکومت تاجیکستان، همدان تقوی مرادوف، سابق مدیر بخش اصلاحات اقتصادی دستگاه ریاست جمهوری، رئیس خدمات ضد انحصاری تعیین شده. امان الله اشور از این مقام سبکدار شد. امان الله اشور از آن افراد بلندپایه در حکومت تاجیکستان بود که با موضع گیری های مستقلانه و حتی یک نوع سرکشی های شهرت داشت، از جمله با انتقادش از شیوه کاری ایریس، شرکت مسئول پولچینی در راه پولکی دوشنبه خوجند چناغ. اما سبب های برکناری امان الله اشور چیست و از کدام تمایل های در سیاست کادری دوشنبه درک می‌دهد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
امان الله اشور زمانی از رئیسی خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سبکدار شد که اسمش با انتقاد شرکت ایریس اینوویتیوس رود سولوشنز، مسئول جمع‌آوری مبلغ از استفاده راه پولکی دوشنبه چناق، وردی زبان‌ها شده بود. در سال گذشته او با یک اظهارات شدید لحن این شرکت را برای سوء استفاده و نقض قاعده نرخ‌گذاری در این راه انتقاد کرد. او از اولین منصبداران دولتی حساب می‌شد که فعالیت این شرکت را که به قول کارشناسان پشتش افراد نزدیک به شخص اول تاجیکستان می‌ایستد، انتقاد نموده فعالیت او بیرون از چارچوبه قانون میدونست. مرد محمدشویف، کارشناس تاجیک، میگوید برکناری امان الله اشور نشان میدهد که واقعا شرکت ایریس در سطح بالای حکومت تاجیکستان پشتیبانی قوی دارد. آقای محمدشویف افزود:
این دیوستای اعتبار دارد با ایریس. این تنیخ گفتن ممکن است. آمدن ایریس و فعالیت ایریس این پورا نشان میدهد که از پشت ایریس قوای بزرگ است. لیکن کی این قواه معلوم نیست، لیکن این قواه خیلی قوت است.
با چنین خلاصه رسیدن کارشناسان در حال است که در قرار حکومت تاجیکستان سبب برکناری امان الله اشور شهر داده نشده است. تنها در این قرار آمده است که با سبب به کار دیگر گذاشتن به جای او همدم تقوی مرادوف، رئیس پیشین بخش اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین گشته است. امان الله اشور در صحبت بر رادیو آزادی در باره برکناریش از این وظیفه و به دیگر وظیفه انتخاب شدنش گفت:
از بیرون معلوم‌تر، من فقط در دایره قانون کار کردم، از قانون نبرآمدم، فقط دایم قانون من حمایه میکرد. پرزیدنت هیچ وقت نگفته است که شما این خیل کنید و این خیل کنید و نسبت همه شرکت هم خیل میدوخد، اما باتون در دایره قانون باشد. دیگر قواهای هستند که این مقامات همه خیل مقاماتی هست که زید قانون ویران کنید، زید منیزان دروری، خلافت قانون بدنید حیات جمعیت سیاسی هیچ وقت خوب نمیشود اینجا، برای اینکه باید که در این وظیفه ها پرنسیپ نو باید کار کرد، از روی قانون باید کار کرد.
یعنی همین شرکت ایریس غیر قانونی است فعالیت؟ بله،
فعالیتش در بخش اون تعریف بندی ده تعریف ها باید بلند نباشد، مطابق با سطح زندگی مردم باشد.
امان الله اشور سال 1992 رئیس حکومت شهر کلا بود و در اولهای سال 2000 به حکومت مرکزی آمد و چند سال معاون رئیس خدمات ضد انحصاری بوده. در پایان سال 2006 معاون اولی وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان تعیین شد. در ماه مارس سال 2010 رئیس خدمات ضد انحصاری تعیین شد و تا این دم فعالیت میکرد. مومین احمدی، رادیوی آزادی.
برکناری امان الله اشور از انگشت‌شمار و منصبداران تاجیک که همیشه نظری مستقل داشت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت پیگیری موضوعهای تاجیکستان را با گزارش از دوشنبه ادامه میدهیم. دادگاهی دوشنبه یوسف جان حفیظوف را که امیر سازمان منشوده حزب تحریر عنوان می شود به 18 سال زندان محکوم کرد. همراه با او هفتنی دیگر با جرم برانگیختن عداوت مذهبی و عضویت در این سازمان غیرقانونی از 6 تا 17 سال حکم زندان گرفتند. فعالیت حزب تحریر که برای تاسیس یک خلافت واحد اسلامی در آسیای مرکزی مبارزه میبرد در تاجیکستان رسماً من شده است. جزئیات دیگری این قضیه دادگاهی از خبرنگار آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد.
یوسف جان حفیظوف امیر سازمان ممنوع حزب تحریر در قلمرو تاجیکستان به مهلت 18 سال از آزادی محروم کرده شد. یوسف جان حفیظوف همچنین موافق جزای دیگری دادگاه به مدت 4 سال حقوق همکاری با حزب و سازمان‌های سیاسی در قلمرو تاجیکستان نخواهد داشت. محبت شمسی‌دین و دادرس دادگاه شهر دوشنبه گفت:
حفیظوف یوسف جان امیر حزب تحریر در قلمرو جمهوری تاجیکستان که از طرف امیر جهانی عطا ابن ابروشته تعیین کرده شد.
همراه با یوسف جان حفیظوف هفت نفر دیگر برای سالهای مختلف از 6 تا 17 سال از آزادی محروم کرده شدند. این افراد به اتهام عضویت و همکاری در سازمان ممنوع حزب التحریر در سال 2010 بازداشت شده، همچنین در برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی و همچنین دعوت عامی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت دولتی گناهکار کرده شدند. اما نزدیکان محکوم شده ها از نتیجه حکم دادگاه شهر ناراضی هستند و میگویند که به هیچ وجه فرزندان آنها کوشش ملتگرایی، نژادپرستی و تبدلات دولتی نداشتند. اولماس جان بای بابایف یکی از نزدیکان محکوم شده ها میگوید که مادران آنها به سازمان های بین المللی مراجعه کردند که فرزندانشون با آن گناه هایی که نکردند محکوم کرده شدند و برای این عمل ها جزای طولانی گرفتند.
در اکثر شدن با گفته یکی با روحی زورواری سرنگون کنی دولت اوها او نه یراغ میبردارن نه جهاد میکنن نه محلچگی نه نجات اوها فقط با روحی فکری سیاسی گفتم. ما همین کلمه را بایدون آوردم با او دخالت ندارن تماما. از همین سبب مادران عرض کردن که شکایت میکنیم به پراکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان، به سودی عالی جمهوری تاجیکستان، به سازمان ملل متحد.
محبت شمسی‌دین و دادرس دادگاه پایتخت میگوید یوسف جان حفیظوف سالهای طولانی با حزب تحریر همکاری داشته و با امر امیر کل سازمان حزب تحریر عطا ابن عبدالرشدی در قلمرو تاجیکستان امیر تعیین کرده شده است. اما نزدیکان حفیظوف میگویند که وی امیر نبود، ولی یکی از مسئولان حزب تحریر در قلمرو تاجیکستان بوده است. فعالیت حزب تحریر در تاجیکستان هنوز سال 2001 من شده و دو سال پیش دادگاه عالی تاجیکستان این حزب ممنوع در قلمرو تاجیکستان را بر روی خط سازمانهای افراطی شامل کرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مهمیر و فیسبوک دو در اینو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی. روز جمعه رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف در مسکو با همتای افغانش حامد کرزی ملاقات کرد. کرزی با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین نیز دیدار داشته است. این سفر در پس منظر تنش بر سر واردات مواد سوخت از ایران به افغانستان صورت میگیرد و طبعا راههای حل این بحران انرژی نیز در مسکو بحث شده است. همین طور سهم روسیه در بازسازی افغانستان و همکاری در راه مبارزه با تندگرایی مذهبی و قاچاق مواد مخدر دو ناحیه اصلی نگرانی مسکو از افغانستان از دیگر موضوعهای این دیدار گفته می شود. مدید و کرزی در یک سال اخیر باری چهارم است که به دیدار هم میروند، ولی ملاقات آنها در مسکو باری اول بود. اما دلیل روی نیاز به مسکو آوردن کابل چیست؟ این سوال را در گفتگوی با خبرنگار و تحلیلگر روس ارکادی دوبنوف در میان گذاشتم. دوبنوف گفت:
یقین است که افغانستان در حال حاضر به همکاری زیجتر با روسیه منفیت دار است، پیش از همه در ساحات اقتصادی و نظامی، و خصوص در امر تکمیل تسلیحات اردویش که اساساً با سلاح‌های شوروی مسلح می باشد. از سوی دیگر کابل می خواهد در مسکو تکیه‌گاه قوی‌تر پیدا کند تا که یک اندازه امکان فاصله گرفتن از امریکا را نیز به دست بیارد. همین عامل هاست که به نزدیک شدن مسکو و کابل زمینه می دهد.
و اما بحران بنزین که بین افغانستان و ایران پیش آمده است در این سفر تا کجا اهمیت دارد؟
بدون شک بنزین خونی روزگار هر روزه و هم خونی رگهای اقتصادی افغانستان است. قطع شدن واردات بنزین از ایران در غیر صورت اتخاذ تدابیر عاجل می تواند پایه های دولت کنونی افغانستان را ضعیف کند و در راه رفع این بحران روسیه نیز می تواند به کمک افغانستان برسد. امکانات تولیداتی و نقلیاتی روسیه در زمینه تأمین مواد سوخت نظر به هر کشور دیگری منطقه برای افغانستان بیشتر قابل استفاده است، البته با استثنای قزاقستان و ازبکستان.
ولی مسکو در قبال افغانستان کدام منفعت ها را دنبال میکند و آیا با توجه به 10 سال جنگ بی عاقبت شوروی در افغانستان نمی ترسد که دوباره به این بطلاق به اصطلاح فرو رود؟
روسیه در حال حاضر تاکید میکند که یگان نوع حضور نظامیش در افغانستان مطرح نیست و نخواهد شد. این هم یک نتیجه همان سندروم افغانی سالهای 80 است. اما طبیعی است که روسیه میخواهد به تأسیسات اقتصادی و ذخیره های طبیعی افغانستان راه یابد و حالا سرمایه‌داران روس تلاش دارند به صورت فعالانه در بازسازی و روند خصوصی گردانی تأسیساتی که در وقتش از سوی شوروی بنا شده اند سهم بگیرد و همین طور مسکو در بهره برداری از ذخیره های طبیعی آن کشور از جمله کانهای نفت و معدن مس که اکثرا از سوی زمینشناسان روس کشف و خریده سازی شده اند نیز شرکت بجوید.
یک جان سپاس ارکادی دوبنوف بود، خبرنگار و تحلیلگر روس، با گفتگوی پیرامون اهداف کابل و مسکو از مذاکرات رهبران اولی روسیه و افغانستان.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
شنونده عزیز، مجله پرکریاستوک محصول کاری مشترک 5 بخش آسیای مرکزی در رادیوی آزادی در برنامه‌های شام یک شنبه و صبح دوشنبه تقدیم خواهد شد. اما در ادامه این ساعت مجله برمیگردیم به تاجیکستان. ریاست حزب نهضت اسلامی لایحه الटरनेटیو قانونی مسئولیت والدین را تهیه و روز جمعه معرفی کرد، اما در نشست خبری بخشیده به معرفی این طرح قانون بیشتر سال‌ها پیرامون سر و صداهایی بود که بر سر پیشنهاد با دو دوره ریاست محدود کردن زمان رهبری یک نفر در این عمدترین تشکل سیاسی مخالفین برپا کرده است. نمایندگان نهضت میگویند این تنها یک پیشنهاد به خاطر پیشگیری از رکود و کرختی است و حاکی کدام بحران در رهبری حزب نیست. ولی آیا نظر محافل به قضیه چیست؟ از دوشنبه خبرنگار آزادی عبدالقیوم قیمزاد با جزئیات بیشتر.
پیشنهاد محدودیت در دوران رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از احزاب عمده مخالف دولت از سوی رئیس این حزب محی‌الدین کبیری بیان شده است، ولی به تایید مسئولان این حزب هنوز این پیشنهاد در کدام یک جلسه حزبی مورد ارزیابی و تحلیل قرار نگرفته است. اما محی‌الدین کبیری گفت که یک چنین تصمیم را با توجه به امکانات و ظرفیت های شخص و تجربه حاصل شده بشریت که یک نفر نمیتواند به دوره های طولانی کرسی رهبری را بند کند گرفته است.
واقعا نیاز داریم که در حزب محدودیت وارد شود، چون که یک نفر نتواند پیهم بیشتر از دو مرتبه کرسی رهبری حزب را داشته باشد. مدیریت جامعه اثبات کرد که یک نفر در یک مدت محدود میتواند قابلیت خود را به طوری باید شاید در خدمت همکاران جامعه بگذارد، صرف نظر از اون که رهبری کدام نهاد را به دوش دارد.
پیشنهاد رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با واکنش های مختلف در جامعه روبرو شده است. برخی از صاحب نظران معتقدند که تحولات تونس و فرار رئیس جمهوری این کشور سبب چنین اقدام شده است. برخی دیگر میگویند تغییر برخورد دولت تاجیکستان با دین باعث شده است که آقای کبیری مسئولیت رهبری این حزب مذهبی را کنار گذارد. در این میان برخی دیگر از کارشناسان میگویند که اختلافات و چالش های داخلی در حزب رئیس فعلی آن را وادار کرد که به کارهای آرامتر و به دردسر مشغول شود. در همین حال سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان اعتراف میکند که در داخل حزب آنها اختلاف نظر وجود دارد. آقای حسینی گفت که در سال 2003 سید عبدالله نوری مؤسس و رئیس پیشین این حزب نیز درخواست مشابه را برای پیروانش مطرح کرده بود، ولی آنها این پیشنهاد رئیس سابق خود را قبول نکردند. این نوبت نیز افسد آقای حسینی حزب در گمان است که پیشنهاد کنارگیری رئیس خود را بپذیرد.
درست است که ایده اسد کبیری است و این ایده یعنی اونقدر رضایت خلون ندادگی نیستیم. شاید که آقای کبیری سخت با فشاری کنه پشایمونی که در استاد شدگیم در پشایمون نشین گفته شاید که اجازت چی بمخواه.
زمنان مسئله محدودیت ثابت در دوره رهبری احزاب سیاسی و نیز ریاست حکومت و نهادهای وابسته آن از مسائل است که در بیشتری کشورهای جهان سوم همیشه مطرح و باعث مباحثات بوده است. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان معتقد است که احزاب سیاسی تاجیکستان از جمله آنهایی که خود را حزب مخالف دولت معرفی میکنند و مثل حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ضعف کادری دارند. و گرنه میگوید آقای شریفوف یکی از موفقیت هایی که حزب کمونیست در چین به آن نائل شد این است که مسئله محدودیت در دوران رهبری برای یک شخص ثابت و عوض‌ناپذیر است.
ضعیفی کادری این حزب خیلی هم محدود میکرد این عمل را و فکر میکنم که حزب نهضت نیز ضعیفی کادری جدی دارند. افراد پیشوای حزب بودن را نائل گردد این گونه کادرها کم هستند در حزب.
با این همه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان افزود که او این پیشنهاد را در زودترین فرصت در یکی از جلسه های حزب مطرح میکند و امیدوار است که از سوی رهبریت حزب دستگیری خواهد شد. محی‌الدین کبیری بعد در گذشت سید عبدالله نوری در سال 2006 به کرسی ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نشسته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر و صداها در مورد زمان رهبری و شخص رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و در لقای پایانی این نشر مجله نامه‌ای که جوراخون یک نبیره دولتمنبی از خوالنگ فرستاده است. دولتمنبی در سالهای 20 عصر گذشته در منطقه کلوبی کنونی فرماندهی نیروهای مقاومت ضد ارتش سرخ را بر دوش داشت و سال 1922 کشته شد. جوراخون می نویسد علی‌رغم ادعای مورخان بابای او ترک نبود. او می نویسد اقتباس: ما هم 35 نفر اولاد او قد و قامت بلند، چشمان کلان تاجیکی، بینی و رخساره‌های آریایی داریم. پدرمون غازی تا روز وفات استای خانه ساز بود. در زمان شوروی با بهانه ابلهانه او را 2 سال زندانی کرده اند. برای اولادی بسمچی بودن ما را با چشم بد می نگریستند. پدرم بای پای نبود. پایان اقتباس. نبیره دولتمند به ما مصلحت داد که در باره بابایش با محقق شناخته ظفر میرزایان صحبت کنیم که تاریخ آن سالها را خوب آموخته است و ما هم رفتیم به صحبت ظفر میرزایان و از او پرسیدیم که دولتمند بی کی بود، ترک یا تاجیک؟
خانم پدر ما در سال 1989 در سن 86 سالگی درگذشتند. ایشان با چشم خود دولتمند و محاربه آخرینی که در آن دولتمند کشته شد دیده بودند. پدرم کارمند خوب سایه نظامی بودن میتونم با احتیاط و به احترام زیاد در مورد دولتمند سخن میگفتن. میگفتن که دولتمند یک چخل سپرده این ملت تاجیک بود. وقتی که مردم کونشین مثلا مردم وادی خوالین خیلی از طرف مردم لقای و کنگرات و قطعانی که در وادی می نشستن و رمچهران بودن در رنج عذاب بودن، چون که اینا در سر راه های تجارت این مردم قرار داشتن. مردم های تانستن که میوه و محصولات که در کوه جمع می کردن برای فروختن با بازار مردن سر راهشان می شدن، یکی از بازار هم بازگرشن سر راه شدن می گرفتن چیزانشون را. این مردم ها رنج عذاب بودن، شبها حمله می کردن، دارایی مردم را می بردن، دخترها را می ربودن و آمدن نزد دولتمند.
دولتمند یکان منصب رسمی هم داشت اون سالها؟
دولتمند کدوم منصب دولتی نداشت. زنین داشت، یک زنین از حساب پدرش بود و از پرور بود، از پرور خوشدات خوب داشت. دولتمند خودش را بیه گفت و این چیزم داشت از این میری با جوان که اصلا همه اینا منخیتی بودن، مثل همون کزک های قفقاز موره بعضی اینکل آدم های با جرعت اینها را همون عنوان میدادن، بی میدادن که در همان سرحدات چند رفیق نظامی که داری همون نظام باشد. دولتمند دیگر کدام اصلا منصبی مثلا معاش خوری میری با جوانی نداشت.
اما اصلش از کجا بود؟
جای زادگاه دولت ما در این در دهه است که دره تربت نام دارد. یک وقتی که در حدود مرزهای نایه باجوان بود لیکن بیشتر در خوالین بود نیستن. وقتی که مردم خودا میگه که دولت من آقای تو خودت رو بی میگوی دولت من یک شاویر داشت از مشاویر این ایشان بلا نام داشت. در زواد پنبه تاشکان کار میکرد در آرینبورگ هم زندگی کرده بود چند ساله. این توجیبی پاکیزه بود و دعوت من هم توجیب بود و میدهد که چی کنیم و از پا رو سوال میشن بیشتر از 100 نفر بعض شمشیر بعض دیگری مثلا آشبور داشتن گرفتن مردم جوان ها و حمله کردن این مردم رمچران این چیز تا قزل مزار تیمورمالی پیش کردن و توبه دادن که دیگر سری راه مردم کوهستان رو نگیرن.
این دوره امارت بود نه استاد؟
امارت بخارا بود این سال اخیر امارت بخارا بود و اینا رو دفع دوم تو سرای کمر پنج امروز از دریای پنج آمام میگذراند دولت من توبه میتید و همین کدی مردم آزاد میشود از رنج اینا. این خیلی چیز داشت و وقتی که روس ها میایند بازم دولت من میگهد که خب این عروس آمد کافیر آمده است میگهد چی کنیم؟ شان بالا میگه که لازم نیست برای که خیلی زیاده. من ملک اینا رو دیدم اگر تبر خواب باشند و سر اینها رو یک یک دبرو یک عمر کفایت نمیکند. میگهد نه اما نان چی میشود؟ این دسته‌ای که درست میکنه اساسا خودش دسته مردم کوهستان است، مردم خوالیگ است، مردم مثلا وخیا است، طویل‌دره خوب بودن، مردم سری خوسار بودن، همراهشان خیلی 4 سال مقاومت میکنند و گفته مرحوم پدر اینه که انور پاشا را میگه شاگرده دولتمند گویا که زده است با تیر با تفنگ زده است برای چی؟ برای اینکه اونا زود پی بردن که همه عسکرها در روز عید قربان عسکرهای سرخ از این خاطر بود است که یکی از نفرهای انور عسکرهای سرخ خبر کرده است که ما در این جایی وقتی انور پاشا را فهمیده انور پاشا را اینا کشتن اما خودی دولتمند بالای اسب می نشیند حمله کرده کماندیر این روزها را زیری پا می کند و همچون حالی برای نشان دادن یک دور می کند میدان جای جای نماز است نمازگاه بود است که از این طوفان ها نمیست طوفانچه باشد از این با طوفانچه طلبمان را میپرند و مردم دو شب جسد انور پاشا و دولتمند نیهانی جنگ در آبیدره بود تا با نوران میگرانند و گلنگر از حصه نقلیت منظومه نعیشه بود که این اسب سمن بی تو نصیبی که شود این یاری عزیزی تو حبیبی که شود در آبیدره چی داشته تا این
و آیا از اولاد دولتمند کسی مانده تا امروز؟
پسرش غازی در خوالی زندگی کرده است نبیره هاش جوره و توره و نمیدون بابا جان و دیگره همین زمان هستنم هاشون در اونجا بیچاره ها اونا رو در زمان شورایی تا مزید ناکام میکردن به هر باله.
دوره شوروی نفرایی که اولاد دولتمند بودن اذیت دیدن از جانب شوروی هم؟
غازی که بود بیچاره اوستا بود اوستای خانه‌ساز بود چه زحمت کش بود دستاش همه وقت پر آبیله میانش خود شده بود از کاری مردم اینا یک بار برای تهمت بیش از 2 سال زندانی کردن در زندانش از یک دفعه که یادم است که بابای غازی گفت که این سالای 87 بود من انتخابات نمیروم اوز نمیگم برای این میرم بوران حتی ملیسا بوران که تو برای چی تو زیدی حکومت هستی.
یک جان تشکر ظفر میرزایان بود در مهمانی رادیو آزادی با صحبت پیرامون هویت دولتمندی نفری که در سالهای 20 در کوهستان منطقه کلوبی کنونی علیه ارتش سرخ نبرد کرده است. و شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شانگوهی جمعه 22 ینور. من مرزای سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر تازه این مجله خدمت شما برمیگردم اما گفتگوهای شانگوهی رادیو آزادی را بعد از یک پاره ترانه مهربان روشن که بهوده نیست مجله های چشم انداز و سیمای هفته ادامه خواهند داد. با ما در امواج رادیو آزادی بیمانید.
با چشمانی قشنگ بی تو اسیرم بیایم شب در خوشت بگیرم تو میرنی 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 تو دل منو میبری میبری تو از منی از منی تو چرا دل میکنی به بی وفا دور از منی
زنده ام برای تو، چشم من برای تو، ای خدا بیا.
رادیوی آزادی